به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. در چند جلسه گذشته صحبتهایی رو در این برنامه مطرح کردم پیرامون مسئله دعا و نیایش، مشخصا دیدگاه های مولانا در مثنوی شریف رو مورد بررسی قرار دادیم. اما برای اینکه بحث درباره دعا و نیایش جنبه تئوریک صرف پیدا نکنه و قدری از اون حالت انتزاعی و مجردش خارج بشه، مناسب دیدم در این برنامه پاره از دعاهایی که در متون دینی ما و دعاهایی که از ناحیه پیشوایان و آموزگاران دینی به ما رسیده رو مطرح کنم که انشاءالله بیشتر با کم و کیف دعای اسلامی آشنا بشیم. اما قبل از اینکه اون دعاها و نیایش‌های ویژه رو اینجا مطرح کنم، فکر می‌کنم خوب باشه که 3-4 تا نکته کلیدی و اساسی درباره دعای اسلامی رو قبلا مطرح کنم. نکته اول این هست که اساساً دعا هیچ زبان رسمی نداره. عده‌ای به غلط میپندارن که گویی نیایش و دعا فقط با زبان عربی باید صورت بگیره. بله، پیامبر و امامان ما دعاهای پرنقضی داشتند و این دعاها فی الجمله همگی به زبان عربی هستند، نه از این حیث که زبان عربی یک تقدس ویژه‌ای داره یا اینکه خداوند فقط زبان عربی میفهمه، بلکه از این حیث که پیامبر و امامان ما همگی عرب زبان بودند و طبیعتاً با همون زبان مادری خودشون هم نیایش می‌کردند و با خداوند راز و نیاز می‌کردند. فارسی زبانان باید با زبان فارسی دعا کنند، انگلیسی زبان‌ها هم با زبان انگلیسی. به هر حال تا اونجایی که به خداوند راجع میشه، زبان عربی، فارسی، انگلیسی یکسان هستند. اینها همگی ظرف‌هایی هستند که از خلال اونها انسان‌های عابد در فرهنگ‌های مختلف با خداوند راز و نیاز می‌کنند. بله، مسلمانان دعا نمازهای یومیه خودشون رو بنا به دلایل موجهی با زبان عربی می‌خوانند. درست هم هست و باید هم این گونه باشه. اما معنا نداره که دعاهای مسلمان ها هم همگی به زبان عربی باشه، چرا که به هر حال دعا دیالوگی است بین انسان و خداوند، گفتگویی است بین انسان و خداوند، و شما با هر زبانی که بیشتر مأنوس هستید با همون زبان هم میتوانید با خداوند راز و نیاز کنید. پس از خاتمه نماز وقتی که دعا میکنیم باید به زبانی صورت بگیره که ما کاملا بفهمیم با خداوند چه میگوییم، چه حوائج و خواسته هایی رو با خداوند در میان میگذاریم. به هر حال نکته مهم کلیدی اینجاست که در بارگاه خداوند هیچ زبان رسمی وجود نداره و آدمیان در فرهنگ‌های مختلف باید با همون زبان‌هایی که مأنوس هستند با خداوند نیایش و راز و نیاز کنند. و اما دومین نکته مهم این هست که دعاهای اصیل اسلامی آگاهی بخش هم هستند. یعنی دعا یک ظرفی رو در اختیار انسان عابد قرار میده برای آموزش دادن خداشناسی، برای تعلیم دینشناسی، طرح دیدگاه‌های کلی و عمومی مکتب، بیان ارزش‌های اصیل دینی. و حقیقتاً باید گفت که این ویژگی انحصاری دعای اسلامی هست. شما اگر به دعاهای پیشوایان دینی ما رجوع کنید، لاجرم این وجه آگاهی بخش رو در اون دعاها به رأی العین می‌بینید. مثلا دعای کمیل، املای مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دعای عرفه، دعای جوشن و غیره. در همه این دعاها این عنصر آگاهی بخشی رو شما می‌بینید. و اما نکته سوم این هست که دعا به یک معنا ذکر هم هست. ذکر در لغت یعنی یادآوری. لذا دعای اسلامی ظرفی رو برای انسان عابد فراهم می‌کنه که یک سری ارزش‌های اساسی رو که باید در زندگی لحاظ بکنه با خودش مرور می‌کنه. یعنی یادآوری این مطلب هست که چگونه باید بود و چگونه باید زیست. لذا در این معنا گویی که دعا یک آینه ای رو در اختیار انسان عابد قرار میده که منعکس کننده دغدغه های اون هستند. این آینه منعکس کننده حساسیت های روحی و فکری او هستند. لذا دعاهای امامان ما، پیامبر ما و آموزگاران دینی ما به یک معنا منعکس کننده دغدغه‌های اونها، حساسیت‌های روحی، روانی و فکری اونها هم هست. و اما چهارمین نکته مهم که مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم این هست که دعا آینه آرمان‌ها، ایدئال‌ها و ارزش‌های انسان عابد هم هست. یعنی دعای هر کسی منعکس کننده این هست که اون در زندگی چه ارزش‌هایی رو دنبال می‌کنه، در زندگی چه ایدئال‌هایی داره، چه آرمان‌هایی داره. اون کسی که گرفتار مادیات هست طبیعتاً نیایش‌های او هم رنگ و بوی مادی دارن، یعنی بیشتر منعکس کننده حوائج و نیازهای مادی او هستند. حالا البته گرفتار مادیت بودن گاهی به شکل فقر و تنگدستی جلوه میکنه، یعنی کسی به واسطه محرومیت‌های مادی که داره گرفتار در مادیت هست، فقیر هست، تنگدست هست. اما در اون سوی طیف یک کسی ممکنه گرفتار مادیات باشه، گرفتار امور مادی باشه به واسطه فزونخواهی و حرص و طمعش. میخوام این عرض کنم که اون کسانی که حالا چه به معنای فقر چه به معنای فزونخواهی گرفتار در مادیات هستن، طبیعتاً نیایش های اونها هم این منعکس کننده گرفتاری های مادی اونهاست. و اما اون کسی که درگیر با امور معنوی هست، اون کسی که مسئولیت های خطیر اجتماعی بر دوشش هستند، نیایش های او هم منعکس کننده این درگیری های معنوی او و مسئولیت های خطیر اجتماعی اون هستند. حالا اجازه بدید با توجه به این نکات مقدماتی رو که عرض کردم با هم بررسی کنیم پاره ای از دعاهایی رو که در متون دینی ما آمدن، دعاهایی رو که آموزگاران و پیشوایان دینی مطرح کردن و در کتب دینی ما ضبط شده رو با هم بررسی کنیم. همینطور که من این نیایش ها رو با شما عزیزان در میان میگذارم، شما به این چهار تا نکته مهمی هم که در ابتدای بحث بنده اشاره کردم توجه کنید و مد نظر داشته باشید و ببینید تا کجا این نیایش ها در برگیرنده این نکات کلیدی هم هستند. ابتداعا شروع می کنم با یکی دو نیایش که در قرآن کریم آمده. عزیزانی که با قرآن کریم مأنوس هستند و انس و الفتی دارند، لاجرم می دانند که دعاهای فراوانی از ناحیه پیامبران الهی در قرآن کریم ذکر شده. معمولا ما مسلمانان در نمازهای یومیه خودمون در قنوت همین دعاهایی که در قرآن کریم آمده رو میخوانیم. این دعاهای قرآنی علل عموم با عبارت ربه یعنی خداوندا یا ربنا پروردگار ما شروع میشن. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 250 در ذیل داستان تالوت و جالوت آمده که حضرت داوود علیه السلام و سپاهیان تالوت کم تعداد بودند، در مقابل لشکریان جالوت پر تعداد بودند. یک جنگ و نبرد نابرابری بود. سپاهیان تالوت یعنی حضرت داوود و غیره، اینها علی‌رغم قلت در تعداد ایمان قوی داشتند به راهی که در مقابل دارند، ایمان واثق داشتند نسبت به اهدافی که دنبال می‌کنند. لذا قبل از درگیری دعا به درگاه خداوند بردند و این حاجت رو با خداوند در میان گذاشتند. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بار خدایا بر ما باران صبر فروریز و گامهای ما را استوار بدار و ما را بر حق پوشان پیروز گردان. دعای بسیار لطیفی است، دعای بسیار عمیقی است که در اون از خداوند طلب صبر میشه، طلب صبور بودن، استقامت ورزیدن، ثابت قدم بودن. به هر حال راه خیر، راه پاکی، راه حقیقت لزوماً ساده ترین راه نیست، لزوماً راحت ترین و آسان ترین راه نیست. یک راهی است بسیار پر فراز و نشیب و بسیار پر مخاطره. وسوسه های شیطانی همواره راهزنی می کنند، در کمین هستند تا زانوهای انسانهای حقیقت جور و سست کنند که اونها نتوانند گامهای محکمی در صراط خیر، نیکی و حقیقت بردارند. از همین روز که مؤمنان به راه حق، مؤمنان حقیقت، هموارد از خداوند طلب ثبات قدم می کنند، استقامت می کنند، از خداوند صبر بر مشقات طلب می کنند. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. همینطور دعای دیگری داریم در قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان آیه 74. در سوره مبارکه فرقان ویژگی های عباد الرحمن مطرح شدن. عباد الرحمن یعنی بندگان رحمان، بندگان خاص خداوند. سوره بسیار دلنشینی است که اوصاف چندی از انسانهایی که یک ارتباط معنوی خاصی با خداوند دارند، انسانهایی که به مرحله تقرب و نزدیکی به خداوند رسیدند، یک ویژگی‌های شخصیتی خاصی پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که وصف الرحمن خداوند در شخصیت اونها هم ریزش می‌کنه. پس از شرح و بررسی ویژگی های عباد الرحمن، یک دعایی هم از ناحیه عباد الرحمن در سوره فرقان ذکر شده که بسیار دلنشین و آموزنده هست و این دعایی است که شخصا خود بنده توفیق دارم غالبا در قنوت نمازهای خودم این آیه شریفه رو تلاوت میکنم. خداوند فرمود، یا در حقیقت باید گفت که عباد الرحمن چنین دعایی رو به درگاه خداوند میبرند و چنین حاجتی رو از الرحمن دارند. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا به ما همسران و فرزندانی عطا کن که روشنی چشم ما باشند و ما را پیشوای پرهیزگاران و پارسایان قرار ده. دعای بسیار عمیقی است، بسیار پرنقص هست این دعا. در این دعا اجالتاً از خداوند آدمی طلب همسر و فرزندان نیکی میکنه که روشنی چشم او باشند. انسان بتواند به همسر خودش، به فرزندان خودش افتخار کنه، برای او مایه مباهات باشند، روشنی چشم او باشند. اما طبیعتاً همه پدر و مادرها آرزوی این رو دارند که فرزندانشون موفق باشند، سرآمد باشند، رتبه اول رو داشته باشند. اما سؤال کلیدی اینجاست، رتبه اول در چه عرصه ای؟ موفق در چه زمینه ای؟ پیشتاز بودن در خیل چه کسانی؟ این سؤال بسیار اساسی است. در این دعای زیبای قرآنی پاسخش آمده، للمتقین اماما، یعنی خداوندا ما همسران ما، فرزندان ما رو در خیل پاکان و نیکان، در خیل پارسایان سرآمد قرار بده. نه فقط سرآمد، بلکه امام و پیشوا. یعنی فرزندان ما به وضعیتی باشند، به گونه‌ای تربیت باشند که اینها در اجتماع سرمشق و الگوی پاکی باشند، سرمشق و الگوی نیکان و پاکان باشند. بنده اینجا باید عرض کنم که متاسفانه در جامعه ما اونقدر که والدین آرزو دارند فرزندانشون در کنکور دانشگاه رتبه اول رو پیدا کنند، چندان اصرار نمی ورزند که فرزندانشون شاگرد اول بشن در مدرسه پارسایی، در مدرسه نیکی و پاکی. و این متاسفانه معضل بزرگی است و جای تأمل و تدبر هم داره. رتبه اول بودن در دانشگاه لزوماً به معنای رتبه اول بودن در انسانیت نیست. موفق بودن در حرفه و شغل لزوماً به معنای موفق بودن در زندگی نیست. بله، حقیقتاً اکتسابات علمی یک دستاورد مهم هست. والدین باید با جدیت فراوان به آموزش علمی فرزندانشون کمر همت ببندند، از این کار نباید غافل باشند، به شرطی که به همون میزان به پرورش معنوی و پرورش اخلاقی فرزندان خودشون هم بپردازند. بی جهت نیست که ما واژه آموزش و پرورش داریم، یعنی هم آموزش مقولات و مسائل علمی و هم پرورش روحی روانی اخلاقی و معنوی، هم باید تعلیم باشه و هم تربیت، هم آموزش باشه و هم پرورش. ببینید جواهرات، فلزات قیمتی هیچ کسی رو زیبا نمی کنند، اما اگر این جواهرات بر کسی بنشینند که صورت زیبایی داره، اون جواهرات یک جلوه و نمود بیشتری به اون صورت زیبا میدن. اکتسابات علمی و حرفه‌ای هم همینطور هست. اگر در وجودی بنشینند که یک سیرت زیبا داره، بعدن اون اکتسابات علمی و حرفه‌ای برای او جلوه بیشتری خواهند داشت، در او مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود. به هر حال این دعای کلیدی در قرآن کریم باید انشاءالله برای همگی ما آموزنده باشه و ما فی الواقع همین رو هم از خداوند طلب کنیم. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خداوندا ما، همسران ما، فرزندان ما رو در خیل پارسایان و نیکان امام و پیشوا قرار ده. حقیقتا اگر آدمی در زندگی این چنین ایدئالی داشته باشه، در زندگی چنین دغدغه‌ای داشته باشه، طبیعتا همه تلاش ها، انرژی ها و کوشش های خودش رو معطوف میکنه به دستاوردهای بیشتر پیدا کردن در همین زمینه. اما اجازه بدید با هم یک نیایشی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای زیبای کمیل رو هم اینجا بهش نگاهی بکنیم. دعای کمیل از دعاهای بسیار زیبای ماست. در فرازی از اون دعا امام علی می فرماید: اللهم مولای کم من قبیح سترته. بارالها چه بسیار کارهای زشتم را که پوشاندی. بارالها چقدر کارهای زشتی رو که من مرتکبش میشم و اونها رو از چشم خلایق پوشاندی. ببینید خداوند حقیقتا وقتی که لطفش شامل حال بنده ای میشه، یکی از اشکالش همین هست که خداوند بین لغزش های او، بین زشتی های او و چشمان مردم یک حجابی رو قرار میده، یک پوششی رو قرار میده تا زشتی های اون فرد بر آفتاب نیفتن، آشکار نشن. اللهم مولای کم من قبیح سترته و کم من فاده من البلاء اغلته. بارالها چه بسیار کارهای زشتم را که پوشاندی و چه بسیار بلاهای سخت را که از من بگردانیدی. و کم من اسار و غیته و چه بسیار از لغزشها که مرا نگاه داشتی. و کم من مکروه دفعته و چه بسیار بدیهایی را که از من دور کردی. و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته و چه بسیار مدح و ثنای نیکو که من لایق آنها نبودم و تو از من بر زبانها منتشر ساختی. این بیان احوال درونی امام پارسایان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. اگر به این عبارات زیبای دعای کمیل توجه کنیم، لاجرم می توانیم ببینیم که امیرالمؤمنین سرمست هست، شاد هست، شادمان هست به این که به خودش وانهاده نیست، به خودش وانهاده نیست. ببینید اون کسانی که نیات پلیدی دارند، کارهای زشت و قبیح فراوان انجام میدند، هیچگاه نمیتوانند در بارگاه پاک خداوند حضور پیدا کنند، چرا که در جای پاک فقط انسانهای پاک میتوانند حضور پیدا کنند. لذا پلیدان، شروران، اینها ردباب میشن، یعنی از درگاه خداوند رانده میشن به واسطه ناپاکی هایی که دارن. اما اون کسانی که ردباب میشند، یکی از تبعاتش این هست که به حال خودشون وانهاده میشن، وانهاده میشن به حال خودشون. و باید گفت که این وانهاده شدن، این وانهادگی نقطه شروع در افتادن به پرتگاه هلاکت هست، نقطه شروع در غلطیدن به وادی حقارت هست. در این فراز از دعای کمیل، امام علی علیه السلام احساس خودش رو بیان میکنه که اولا او به حال خودش وانهاده نیست، چه در نهان و چه در آشکار خدا در چنبره رحمت خداوند قرار داره. فضل خداوند، کرم خداوند شامل حال او شده. از همین روز که امام علی فرمود ای بسا کارهای زشتی که من انجام میدم، اما تو اونها را از چشم خلایق پوشاندی، یعنی همین کرم نهانی خداوند، همین فضل نهانی خداوند که شامل حال او شده. و دوماً امام علی شکر می‌ورزه، سپاسگزار هست از این فضلی که خداوند در حق او روا داشته، سپاسگزار هست، شاکر هست از کرم خداوند، چرا که او به نیکی می‌داند دوام نعمت در شکر هست. اگر کسی نعمتی بهش رسیده، دوام نعمت در سپاسگزاری و در شکر او هست. و امام علی در این نیایشی که در دعای کمیل میکنه بر زبان میاره شکرگزاری خودش رو، عیان میکنه سپاسگزاری خودش رو از فضل و کرم خداوند. و اما نکته کلیدی تر این هست که در شکر خودش شعورش رو هم آشکار میکنه، در شکر خودش شعور خودش رو هم آشکار میکنه که حقیقتاً همه عزت‌ها در گرو وصل به خداوند هست. اگر آدمی طالب عزت هست، طالب بزرگی هست، باید بداند که همه بزرگی‌ها و عزت‌ها در نزد خداوند هستند. و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت‌ها همه از ناحیه خداوند صادر میشن، عزت‌ها همگی فی الجمله در گرو این هستند که آدمی به خداوند تقرب بجویه و رحمت خداوند شامل حال او بشه. بی‌دلیل نیست که مولانای عزیز در مثنوی این تعلیم بزرگ رو برای ما داره که فرمود شاه آن باشد که پیش شه رود، نه به مخزنها و لشکر شه شود. اگر کسی میخواهد شاه باشه، عزیز باشه، باید برود و در محضر شاه حقیقی یعنی خداوند زانو بزنه، باید به نحوی بتواند در حضور اون شاه حقیقی بنشینه و مورد لطف و مرحمت او قرار بگیره، نه اینکه فکر کنه از طریق به دست آوردن گنج فراوان یا خدمان و سپاهیان فراوان او میتواند شاه بشه. همه عزت ها و همه بزرگی ها فی الجمله از ناحیه خداوند صادر میشن و این حقیقتی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این فراز از دعای کمیل مطرح میکنه. و اما اجازه بدید یکی از دعاهای زیبای امام حسین علیه السلام رو هم اینجا مطرح کنم. ما غالبا امام حسین رو یک مجاهد تام و تمام میشناسیم که حقیقتا هم این گونه هست، اما در کنار مجاهد راستین راه خداوند بودن، امام حسین یک عارف هم هست. دعای زیبای عرفه از امام حسین علیه السلام هست. در اون دعا نیایش های امام حسین آمده. در فرازی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام با خداوند راز و نیاز میکنه و چه زیبا میفرماید: خدایا حوادثی که به تدبیر تو به شتاب میگذرند و عوض میشوند سبب میگردند که بندگان عارف تو وقتی عطایی به آنها میکنی اطمینان پیدا نکنند و زمانی که بلایی به آنها میرسد آنها را به یأس مبتلا نکند، بلکه در تمام احوال یقین دارند که همه این حوادث را تو بر آنها فرو میریزی، گاه دست پیش می آوری و گاه پس می کشی. در هر دو حال می خواهی چشمان ما را باز کنی. چه دعای پرنقص و حکیمانه ای هست. چقدر عمیق و لطیف امام حسین اشاره میکنه به این حقیقت که فراز و نشیب هایی که در زندگی پیش میاند در چشمان تیزبین عارفان اموری نیستند که در انزوا صورت بگیرند، امور بی حکمتی نیستند. پشت همه این فراز و نشیب های زندگی حکمتی خوابیده و از اون مهمتر فراز و نشیب های لاجرم در زندگی برای عارفان حامل پیام هایی از ناحیه خداوند هست. اولین پیام این فراز و نشیب های زندگی برای عارفان چی هست؟ این که اولاً همه امور این دنیا ناپایدار هستند، هم خوشی های این دنیا و هم ناخوشی های اون، هم دلخوشی های اون و هم غم های اون، همگی رفتنی هستند. هیچ وضعیتی در این دنیا پایدار نیست، هم گره افتادن ها و هم گشایش ها همگی رفتنی هستند. سوال اینجاست: ادب شایسته، رفتار صحیح در قبال امور دنیایی که ناپایدار هست چیست؟ آدمی باید به چه نحوی برخورد بکنه با امور ناپایدار این دنیا؟ جوابش این هست که نباید به رونق و خوشیهای اون مغرور بود و نه به سختیها و ناخوشیهای اون مایوس. نباید مغرور بود و نه مایوس. این ادب صحیح در قبال پستی و بلندیهای لاجرم زندگی است. وقتی که امور به آدم لبخند میزنند نباید این لبخند در آدمی ایجاد غرور بکنه، و وقتی که امور این دنیا بر آدمی اخم میکنن اون اخم هم نباید در دل او ایجاد یأس و ناامیدی بکنه، نه مغرور و نه مایوس از امور این دنیا، چرا که به ذات امور این دنیا همگی فانی هستند، همه گذرا هستند و ناپایدار. از غذا مولانا در مثنوی همین تعلیم رو هم با تمثیل رعد و برق برای ما داره. میگوید که رعد و برق همون حالت امور این دنیا رو داره. برق خندد بر که می خندد بگو، بر کسی که دل نهد بر برق او. مرادش این هست که اساساً رعد و برق لبخند میزنه، میخنده بر کسانی که خنده های رعد و برق رو جدی میگیرن، پایدار میگیرن، همیشگی میگیرن. برق خندد بر که میخندد بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. هر کسی که دل بنهد به برق خنده های این دنیا، دنیا هم بر او خواهد خندید، چرا که برق خنده های این دنیا پایدار نیستند. و اما دومین حکمت عمیقی که در این فراز از دعای عرفه آمده این هست که اساساً فراز و نشیب های زندگی برای عارفان یک محصول جانبی هم دارند و اون بصیرت پیدا کردن هست. یعنی در این پستی ها و بلندی ها خداوند میخواهد که به اونها بصیرت بده، چشمان اونها رو بر برخی از حقایق این عالم باز کنه. در دیوان کبیر از قضا مولانا همین تعلیم رو هم برای ما داره، همین آموزه‌ای که در دعای عرفه آمده. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبران بنگری در جان سرگردان من. همون تعلیم امام حسین علیه السلام هست که گاهی خداوند ما رو داغ میکشه، گاهی به باغ میکشه. البته در مرتبه و مقام انسانی ما داغ کشیدن و به باغ بردن تأثیر متفاوتی بر ما میذاره. وقتی که ما به باغ میریم احساس مسرت میکنیم، احساس راحتی و شادی میکنیم، اما داغ کشیدن در ما احساس اسرت و سختی ایجاد میکنه. اما عارفان میدانند که باغ و داغ هر دوشون یک کار انجام میدن. باغ و داغ هر دو مکانیزم هایی هستند در دستان پرمهر خداوند برای اینکه چشمان آدمی رو باز کنه که بتواند حقایقی رو در این عالم ببینه. بله، البته خداوند وقتی که میخواد چشمان ما رو باز کنه، نگاه میکنه به وضعیت وجودی ما، نگاه میکنه به احوال درونی ما، شرایط روحی و روانی ما. در برخی از وضعیت‌های وجودی و شرایط روحی و روانی این داغ کشیدن مؤثرتر هست از به باغ بردن. لذا هر مکانیزمی که مؤثرتر باشه برای شرایط اون لحظه آدمی، خداوند از همون مکانیزم استفاده میکنه. گاهی لطف میکنه، گاهی قهر میکنه، گاهی میخندانه، گاهی میگریانه. اما در هر دو حال عارفان میدانند که مراد خداوند باز کردن چشم آدمی و نشان دادن حقایقی به اوست. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبران بنگری در جان سرگردان من. به هر حال خداوند به هر شیوهی که به احوال برای احوال بندش مؤثرتر باشه از همون شیوه استفاده میکنه برای باز کردن چشمان او. و اما اجازه بدید در وقتی که باقی مونده چند تا از نیایش های دیگری که در متون دینی ما و از ناحیه آموزگاران دینی آمده رو اینجا بنده مطرح کنم. سری بزنیم به صحیفه مبارکه سجادیه. در صحیفه سجادیه نیایش های فراوانی از ناحیه امام سجاد علیه السلام به ما رسیده. در یکی از اون نیایش ها امام سجاد می فرماید: پروردگارا، مرا تا آنگاه که عمرم در طاعت تو به کار رود باقی دار، و هرگاه عمرم تبدیل به چراگاه شیطان شد، پیش از اینکه غضب تو بر من حتم شود و خشم تو بر من چیره گردد، مرا به سوی خود ببر. ما همگی از خداوند طلب طول عمر می کنیم و پس از این طلب هیچ قید و شرطی هم در کار نمیاریم. اما در این نیایش زیبا امام سجاد تعلیم میده که عمر طولانی فی نفس مطلوب نیست. اون کسی که طینت پلیدی داره، نیات شیطانی داره، اندیشه های شیطانی داره، این آدم هر چه عمر بیشتری بکنه پلیدی بیشتری هم خواهد کرد. لذا برای او عمر طولانی تر به معنای کامیاب تر بودن در زندگی نیست. شما اگر از منظر دینی به این قضیه نگاه کنید خواهید دید که فقط عمری که در طاعت حق سپری بشه یک عمر کامیاب هست. سوال اینجاست که خب ما میخواهیم عمر بیشتر بکنیم که چه بشه؟ سوال کلیدی و اساسی اینجاست و ما دینداران باید به این سوال توجه کنیم و در حول اون تدبر کنیم که ما با طول عمر بیشتر، با بودن بیشتر در روی کره خاک میخواهیم چه بکنیم با وقت خودمون. از همین روز که امام سجاد علیه السلام وقتی که از خداوند طلب طول عمر میکنه یک قیدی هم به اون اضافه میکنه، عمری که در طاعت حق سپری بشه، عمری که چراگاه شیطان نباشه، عمری که محل جولان و ترکتازی اندیشه ها و نیات شیطانی نباشه، عمری که در لحظه ختمش عرق شرم بر پیشانی صاحبش ننشانه. البته عمری که در طاعت حق سپری بشه هرچه طولانی تر باشه هم برای صاحبش بهتر هست، هم برای جامعه او. و اما در صحیفه سجادیه این نیایش هم از ناحیه امام سجاد به ما رسیده که اون هم بسیار پرنقض و شنیدنی است. امام سجاد فرمود: پروردگارا، به همان اندازه که در میان مردم به من ترفیع درجه و علو مقام و حرمت و شهرت نصیب می کنی، به همان اندازه به من خشوع درونی ارزانی کن. اگر عزت ظاهری نصیب می کنی، خشوع باطنی هم ارزانی کن. به عبارت دیگه، عزت بیرونی وقتی مفید هست که با خشوع درونی توأم باشه. علو در اجتماع، بالا رفتن از نردبان موفقیت در اجتماع وقتی برای صاحبش زیبنده هست که با تواضع و فروتنی او توأم باشه. از همین روز که امام سجاد علیه السلام از خداوند طلب توازن میکنه، یعنی توازن بین بیرون و درون خودش، یعنی هرچه در بیرون عزت و علو درجات بیشتر پیدا می کنم، در درون هم به من خشوع و خضوع بیشتر عطا کن تا در رفتارم با خلق خداوند متواضع و فروتن باشم. شما عزیزان هرگاه کسی رو دیدید که مستبد هست، خودکامه هست، حرف فقط حرف اوست و در کنارش الله الله فراوان میگه، ان شاء الله و ما شاء الله فراوان بر زبان می آورد، بدانید که اون الله الله گفتن ها چیزی جز لقلق زبان نیست. چرا که حقیقتا اگر خداوند با عظمت در دل کسی بنشینه، در درون او آنچنان خضوع و خشوعی ایجاد خواهد شد که دیگه او هیچگاه در بیرون گردن کشی نمی کنه، مستبد نخواهد بود. اون انسانی که در درونش خداوند به عظمت نشسته دو وصف داره: در نسبت با خداوند خاشع و خاضع هست و در نسبت با خلق خداوند متواضع و فروتن. حالا شاید ما بهتر بتونیم درک بکنیم اون حکمت رفیعی که در شعر معروف افصح المتکلمین سعدی آمده که فرمود در همه چشمی عزیز و نزد تو خاریم، در همه عالم بلند و پیش تو پستیم. ای بت صاحب دلان مشاهده بنمای، تا تو ببینیم و خیشتن نپرستیم. تا تو ببینیم و خیشتن نپرستیم. خودپرستی زاده خودرأیی هست. این که آدمی خودش رو عقل کل بدانه، خودش رو جامع جمیع همه نیکی ها بدانه، اصلا خودش رو میزان و معیار حق و باطل بدانه و به غلط فکر کنه که هر کسی از او دور هست از حق دور هست و هر کسی به او نزدیک هست به حق نزدیک هست. آنگونه که در متون دینی ما به تصریح آمده، خودپرستی از بیخوبون با خدا پرستی ناسازگار هست. و اما اجازه بدید یکی از مناجات های رابعه اون بانوی عارف مسلمانی که در قرن دوم هجری در بصره زندگی میکرد رو هم اینجا ذکر کنم. این دعای رابعه در تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری هم آمده. نیایش میکنه رابعه به درگاه خداوند: بار خدایا، اگر تو را از خوف دوزخ میپرستم در دوزخم بسوز، و اگر به امید بهشت میپرستم بر من حرام گردان، و اگر از برای تو تو را میپرستم جمال باقی از من دریغ مدار. این دعای احرار هست، دعای آزادگان هست، اون نوادری از عارفان که از ملاحظه سود و زیان فارغن، از ملاحظه بهشت و جهنم در عبادت فارق هستند، تنها یک تمنا در زندگی دارند: در محضر حق بنشینند و خیره در جمال او بشن. از همین روز که برای این نوادر از عارفان، خداپرستی در حقیقت جمال پرستی است. خداپرستی جمال پرستی است، چرا که خداوند منشأ همه زیبایی ها در این عالم هست. دیگه در اینجاست که انسانی که خدا پرست هست در حقیقت دلش در گرو زیبایی هاست در این عالم. اجالتا این نیایش زیبایی است که رابعه کرده و در تذکرت الاولیاء عطار هم آمده. چون داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اجازه بدید با هم نیایش های مرحوم دکتر علی شریعتی رو هم در اینجا ذکر خیری ازش بکنیم. مرحوم دکتر علی شریعتی هم نیایش های عمیق و پرنقضی داره. در مجموع آثار شماره 8 نیایش های اون معلم بزرگ آمده. من خودم در دوره نوجوانی که با آثار مرحوم دکتر شریعتی آشنا شدم، این نیایش های او هم برای من بسیار آموزنده بود و هم آتشی در جانم می انداخت. این نیایش ها نشانگر راز و نیازهای یک روح عمیق هست با خداوند. تعلیم خداشناسی میده، تعلیم ارزش‌های دینی میده. این نیایش‌ها بسیار دلنشین هستند و به شما عزیزان هم توصیه می‌کنم اونها رو مطالعه کنید. بسیار زیبا هستند. من چند تا از این نیایش‌های مرحوم دکتر شریعتی رو در انتهای وقت این برنامه با شما عزیزان در میان می‌گذارم. مرحوم شریعتی می‌گوید: خدایا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند، مرا با نداشتن و نخواستن رو این تن کن. خدایا به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، دین بی ریا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت، دوست داشتن بی آن که دوست بداند ارزانی کن. اینجا در حقیقت مرحوم شریعتی از خداوند طلب میکنه که به او خیراتی بده که با آفات قرین نباشن، چرا که به هر حال همه چیز در این عالم آفاتی با خودشون دارن. فی المثل یکی از آفات دینداری این هست که آدمی اهل ریا و تظاهر بشه. لذا اگر آدمی از خداوند طلب دیانت میکنه، طلب دینداری میکنه، طلب ایمان میکنه، ایمانی بخواهد که باش ریا نیاد، با اون ریا توأم نباشه. خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست داری. خدایا چگونه زیستن را تو به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست. خدایا مگذار که ایمانم به اسلام و عشقم به خاندان پیامبر مرا با کسبه دین، با حمله تعصب و عمله ارتجاع هم‌آواز کند، که آزادیم اسیر پسند عوام گردد، که دینم در پس وجهه دینیم دفن شود، که عوام زدگی مرا مقلد تقلید کنندگانم سازد، که آنچه را حق می دانم به خاطر آن که بد می دانند کتمان نکنم. خدایا رحمتی کن تا ایمان برایم نام و نان نیاورد. خدایا رحمتی کن تا ایمان برایم نام و نان نیاورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیایشان کار می کنند. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی رو. حقیقتاً دین فروشی آفت بزرگی هست که باید از اون به خداوند پناه برد و اجالتاً این آفتی است که همه معلمان و مبلغان دینی رو تهدید میکنه. شریعتی یک معلم دردشناس و دردمند بود. به نیکی میدانست که دین فروشی کسانی که بر منبر پیامبر تکیه میزنن تا کجا میتونه دین رو تباه بکنه و جوانان رو دین گریز و بلکه دین ستیز بکنه. از همین رو بود که عاجزانه میخواست که خداوند پیامبر و مقدسات رو خرج دین نکنه. خدایا رحمتی کن تا ایمان برایم نام و نان نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از آنها باشم که پول دنیا میگیرند و برای دین کار میکنند، نه آنهایی که پول دین میگیرند و برای دنیایشان کار میکنند. اشاره میکنند که وقت تمام هست و بنده باید عرایزم رو در همین جا خاتمه بدم. از حوصله شما و بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.